بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در واجبات غیری بود، یعنی در دوران امر بین این که دو واجب که محل ابتلا هست احدهما را باید ترک کنیم در مرکبات، در اینجا راه حل و مشکل را چگونه باید حل کنیم. عرض کردیم که قاعده اولی در تمام مرکبات اگر جزء مردد یا جزء معینی متعذر شد سقوط امر است، این بلا اشکال به جهت اینکه تکلیف به غیر مفتوح خواهد بود. ولیکن در باب صلات چون فرمود الصلات لا تسقط الحال یا عبارتی شبیه به این، قاعده صارمی مطرح میشه و اون این است که حتما باید ما جزئی را در اینجا در صورت دوران بیاوریم. الا ان کلام در این که چگونه در اینجا باید رجوع کرد به ادله اعتبار این دو قید، این دو شرط، این دو جزء. در اینجا سه قسم از کردیم که تصور میشه. وقتی رجوع کنیم به ادله، طارتاً دلیل در اینجا دلیل لبی است و اخرى یک دلیل لبی و دیگر دلیل لفظی و ثالثاً هر دو دلیل لفظیه. همین سه صورت در مقابل ما خواهد بود: هر دو دلیل لبی، یا یکی لبی و دیگری لفظی، و اخرى هر دو دلیل لفظی. اگر هر دو دلیل لبی بود، ادله لبی سخنگو نیست، نمیگوید چه بکنید، فقط میگه این جزء معتبره. همین مثال در مورد معارضه چه باید کرد؟ نایقول، اطلاق فقط. خب این اطلاق وقتی گرفتار معارض شد علی قاعده تساقطه، به جهت خاطر اینکه ترجیح هر کدام بر دیگری بلا مرجح، شمول دلیل هر دو را غیر ممکنه، ترک هر دو هم همینطور. پس بنابراین قاعدتا بایست این دو دلیل سقوط کنه و رجوع کنید به اصول اولیه. عرض کردیم اصول اولیه در اینجا دوران بین تعیین و تخییره، به این معنا که الان دو جزء در مقابل هست، دلیلی هم ما نداریم که اینا اثبات کنه. اینجا این احتمال میدیم که آیا من مخیرم به تخییر عقلی یا به تخییر شرعی، و یا این که نه، معینا باید یکی از این دو را انتخاب کنم. در اینجا قاعده میگه الاصل البراءه من التعیین فهناکه یسقط تخییر، حالا تخییر شرعی یا تخییر عقلی به این جهت کار ندهیم. این در صورتی که دو دلیل هر دو دلیل لبی باشه، و اگر دلیل یکی لفظی و دیگری لبی بود، دلیل لفظی حاکم است بر دلیل لبی، چون اون میگوید این چنین باید بگنی به لسان لفظی. حالا عرض کنم که بیان میکنه این معنا را، حاکم است بر دلیل لبی و نأخذو به دلیل لفظی. اگر هر دو دلیل لفظی شد، در هر دو دلیل لفظی سه نوع به وجود میاد. در دو دلیل لفظی، هر دو بالاطلاق، یکی بالاطلاق دیگری بالعموم، هر دو بالعموم. قاعده شنه دیگه، دو دلیل لفظی هر دو بالاطلاق، یک صورت، یکی بالاطلاق دیگری بالعموم، بله بالعموم دو، سومی هر دو بالعموم. اگر هر دو بالاطلاق شد باز الکلام الکلام، یعنی معارضه است و تساقط است و اصول عملیه. تکرار لازم نیست میکنیم، تساقط میکنه، چون ترجیح بلا مرجح تساقط میکنه علی القاعده دو دلیل. تساقط کرد رجوع میشه به اصل عملی، اصل عملی هم دوران آن بین تعیین و تأخیر و همچنین الی آخر. اگر یکی مطلق بود و دیگری بالعموم، عام مقدم است بر اطلاق، چون عام حجیتش قطعیه، ظهورش قطعیه، دلالتش مرجزه، مطلق این چنین نیست، بنابراین یتقدم و علی اطلاق و نأخذ به اون دلیلی که میگوید این جزء معتبره، یعنی اون دلیلی که به عموم دلالت میکند به این که هذا یجب فی کل حال، مثلا یجب سوا اون تمکن فمن غیره او لم تتمکن، یه همچین بیانی، او کل و بالاخر عموم دیگه، حالا الفاظ عموم معلومه، این مقدم میشه بر اطلاق و نأخذ به. در فرض سوم، فرض سوم که هر دو بالعمومه، فرض سوم که بالعمومه شامل می شود ادله وارده در باب تراجیح و تعادل نسبت به این دو. چرا؟ چون یأتی عنکم الخبران المتعارضان، فرض اول و دوم را لا یشمل، فرض دو اطلاق را نمیگیره، لم یأس شیئون، فرض این که یکی عموم و دیگری اطلاق، لم یشبق خبران المتعارضان، لم یأس، سومی قد اتا، قد اتا عنهم به دلالت لفظیه اف ارکع فی صلاتک فی کل صلات ارکع، اون هم میگه اسجد فی کل صلاتک، هر دو به لفظ کل وارد شده. این یعنی انکم الخبران المتعارضان، این آخری وارد میشه در اخبار ارز کنم تعادل و تراجی، اونجا باید بریم. اگر چنون که مرجحات سندی بود خب فلنأخذ به، اگر مرجحات سندی نبود مشهور میگن تخییل، البته تخییل شرکی، اذن فتخیر یعنی انکم الخبران کذا، هر دو مساوی هستن بالاخره، میگه فتخیر. اخبار تخییر استاد اشکال میکنه، میگه ضعیف روایاتش. خب اگر روایاتش ضعیفه تخییر شرعی نیست، پس چه بکنیم؟ میگه تخییر عقلی، باید رجوع کنیم به اصول عملیه. چون اتا عنکم الخبران، دو خبر هم قابل جمع نبود، با هم دیگه متعارضه، مرجحی هم در بین نبود، بنابراین باید رجوع کنیم به اصول عملی. اصول عملی هم همینی بود که عرض شد. خب پس فتحت سلم الجمیع ما ذکر ما که در موارد دورانیه در بین اجزا اگر چون که مردد شد تعذر در بین دو جور، طریق صحیح برای اتخاذ رأی و فتوا دادن همینیست که قلنا، یک قلنا در عرصه و بزرگ که برنامه های روایات و بررسی به این طریق بشید. هذا کله در مواردی که دو جزء یا دو شرط با هم دیگه معارضه کنه، تضاهم بشه. نتمم ذلک به عنوان تکمله در جایی که دوران امر بین مصادیق یک جزء بشه، نه رکوع و سجود قیام و فرض کنی سجده اینجوری نه، یک جز افراد داره و هوا ارکع فی صلاتک، ارکع فی صلاتک یک جزه. من نمیتوانم در تمام رکعات صلات رکوع کنم، فرض بر این باشه. قم فی صلاتک، خب قم نمیتوانم در تمام رکعات حالت قیام داشته باشم، نمیشه، نمیتونم. یک جزئه افرادش تعارض داره با هم، تضاهم داره. اگر همه را بتونم که خب تضاهمی نیست، چرا در تمام رکعات قیام، در تمام رکعات رکوع و سجود، هر چیزی که هست، اگر چون چه تضاهم شد، در اینجا چه باید کرد؟ قد یقال کما قیل، به این که مقدم را مقدم بدار، یعنی در رکعت اول رکوع کن نه در رکعت دوم، این علی القاعده. ولیکن در این دختی مناقشه شد، برای خاطر اینکه دلیل چرا بگوید که اولی را انتخاب کن، اون دومی هم ملاک داره. دومی یعنی رکوع در رکعت دوم یک دقیقه دیگه انجام میشه، در زمان خودش تام الملاکه، بنابراین موجبی نیست برای ترجیح این برای او. فهمه مخیر بینهما، اینجور تشبیه. ولیکن روایتی که در این باب رسیده، اون روایت میگوید ارکع اولا. اینجا تعبد در روایت وارد شده در خصوص رکعات صلات در مسئله قیام. این روایت وارد شده در اینکه کسی نمیتواند رکوع کنه در تمام عرصت که رکعات ظاهرن بنا نیست فیده میشه. خلاصه این است که میفرماد که اذا قویه فلیقم، عبارت اینجوره، لا یتمکن من القیام فی کل صلاته، شاید عبارت اینطور باشه، لا یتمکن من القیام فی کل صلاته، و وقت حضرت میفرماد اذا قویه فلیقم. این عبارت را ازش این چنین استثنا میکنن، شاید شما هم یه استثنا کنید، اذا قویه فلیقم یعنی الان اگر متمکنه بیسته، خب تا مقداری که میتونه قیام را انجام بده، بعد اگر چون که نتوانست خیلی خوب بنشینه و نماز را جالسن تمام کنه. به هر حال علل قاعده قد یقال به تقدم، ولیکن یناقش فی ذلک، بنابراین ممکن است بگوییم نه مخیر بین اول دومی، ولیکن به حسب روایت که ارشد یادداشت شده بود و پیدا نشد، این است به این که فرموده اذا قویه فلیقم. به این هم بله، قال علیه السلام، پیدا شد روایت، روایت پیدا شد اونا. فی المریض یصلی قائما فإن لم یقدر یصلی جالسا، مریض نماز را قائما بخوانه و بسم الله و صلی الله، فإن لم یقدر یصلی جالسا. روایت دیگه صحیحه جمیل ابن دراج دراج اذا قویه فلیقم. به هر حال همینی بود که نتوش عرض کردن. خب حالا تمام کلام در لحاظ ادله اجزاء متعذره در حالت دوران، الا انه ینبغی ان نتمم این بحث را به فرمایش مرحوم نائینی. نائینی در اجزاء تقریرات همین حرفی که استاد درباره مرکبات میگه اگر جزئی از او متعذر شد ساقط میشود، همین حرف خودش زده، منتها به یک عبارت فنی دیگر، نه به این صراحت. میگه کل قید اذا ورد علی شیء فهو رکن سواء تمکنت او لم تتمکن. عبارتش اینه، میگه اگر قیدی بر شیء وارد شد که با این قید این را انجام بده، توضع فی صلاته، اغتسل ثوبک فی صلاته، اسجد فی صلاته الی آخر، میگه این رکنه. یعنی چه رکنه؟ یعنی چه بتوانی چه نتوانی. اگر بتوانی خواه انجام بده، اگر نتوانی رکن تو عاجزی، بنابراین نمیتوانی اون انجام بدی. رکن است و چون رکن هست نتوانستی، رکن از دست تو میره، اون کامل از دست تو خواهد رفت، نمیتوانی این صلات را انجام بدی. میگه خب این که اینطور شد، پس ما از طرف دیگر علم داریم به این که از صلات لا تسقط به حال. عبارتش اینه، قد ذکرنا فی بعض المباحث السابقه ان القاعده الاولیه تقتضی کون القید رکنا و کونه مطلقا بالقیاس الى حالت تمکن و عدمه و یترتب علیه سقوط التکلیف عند تعذر بعد قیود متعلقه. مترتب میشه بر اون تکلیف، ساقط میشه از کل اون مرکب. این همون فرمایشی که استاد گفت، الا انه قام الدلیل بالخصوص على ان الصلاة لا تسقط بها و من ثم وقع الكلام في ترجیح بعض قیودها على بعض. شاهد ما اینه که ایشون میفرماد که ما علاوه بر اون چرا که به لحاظ روایات گفتیم، یک وجوه دیگری را هم باید اضافه کنیم در تقدیم متأخر اجزا غیر از اون خط روایی که الان گفته شد. وجوه اعتباری، مثلا میگه اگر شرطی در رکن و در غیر رکن معتبر باشه، مثلا طمأنینه در رکن فرض کنی رکوع باید معتبر باشه، همین طمأنینه در قرائت هم باید معتبر باشه، و من نمیتوانم در هر دو این طمأنینه رو داشته باشم، یا باید در قیام این طمأنینه رو حفظ کنم یا در رکوع طمأنینه رو حفظ کنم. میگه برای اینکه یتقدم الطمأنینه تو فی الرکن علی غیر الرکن، این یه بحث استثنائیه. میگه مقدم بدار رکن رکوع، در رکوع طمأنینه داشته باش، در ایستادن بلرز استمرار نداشته باش، سید الاستاد هم که تعلیقه داره، میگه برای چی رکن و غیر رکن فرق نمی کنه در اعتبار این که در صلات باید باشه، این فقط یه وجه استثنانی. منتها وجوه دیگری هم داره که معتبره، میگن اگر دار الامر بین الطهور و سائر اجزاء الصلاة، بین الطهور و سائر اجزاء الصلاة او شرائطه، الطهور یقدم. یعنی چی؟ یعنی اگر امر دائر بشه که وارد بشه در صلاة بدون طهارت، بدون طهور، یا این که نه طهور را مقدم بداره بر اون جزء دیگری که معارض هست، میگه لا صلاة الا بطهور، بایستی که طهور رو حاصل کنم. معنای این که طهور یعنی فاقد الطهورین باشه، طهوری که میگیم غیر از طهارت حدیثی است. اگر در کلمات ما یه همچین کلماتی گفته شد اشتباهه. طهور یعنی کل طهارت، یعنی کسی که غسل نیاز داره، فاقد الطهورینه، این یا باید غسل کنه یا تیمم کنه یا اون جز را انجام بده. میگه نه، اون جز را ترک کنه و رکوع باشه، سجود باشه، هر چی میخواد باشه، اون را ترک کنه و غسل انجام بده. وقت غسل نیست، تیمم انجام بده. نماز بدون طهور یعنی محدث بالاکبر و الاصغر، فاقد للطهورین غیر قبول، لا صلاة الا بالطهور. بله، اگر در مورد طهارت حدثیه با طهارت خبثیه، همون مثالی که مکرر گفتیم، آب به مقدار کمی داره، مردد است این آب بین این که لباس بشوره یا وضو بگیره، گفتیم که در اینجا طهارت خبثیه مقدمه، عرض کنم تیمم بکنه و لباس رو بشوره. حالا دیگه لازم نیست که خیلی ما بقیه فروعی را که ایشون گفته تکلیف کنیم، 10 مورد بیان میکنه. آقایون و عزیزی که میخوان مراجعه کنن، اجزاء التقریر صفحه 49 تا صفحه 52 51، 10 مورد را ایشون رقم زده دوران ذکر میکنه که دیگه مجال نیست و آقایون مراجعه کنن. نتیجه اینطور گرفتیم: اول به ادله مراجعه باید بشه، این قاعده فقیه، بعد مراجعه بشه به وجوه دیگری که در مقام گفته شده، که اون وجوه مربوط به روایات نیست بلکه وجوه اخری است که بعضیاش مجرد استحسانه و بعضیاش مستند به ادله معتبریه.